بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 88، سطر پنجم. و اما الاحکام فامور منها ان الحرکت لابد لها من، به معنی ان یکون هو الواسطه بین الطبیعه و بین الحرکت. گفتیم درباره میل دو بحث داریم، یکی تقسیم، یکی ذکر احکام. تقسیم در جلسه گذشته بیان شد، حالا احکام به میل رو میخوام ذکر بکنم. اولین حکمی که برای میل ذکر میکنند این است که هر جسم متحرکی به توسط طبیعتش حرکت میکند، منتها طبیعت امر ثابته، این امر ثابت نمیتواند محرک باشد. پس باید این امر ثابت که طبیعت است چیزی رو ایجاد کند که اون چیز به یک حیث ثبات داشته باشد، به یک حیث تغییر داشته باشد، به حیث ثباتش به طبیعت مرتبط باشد و به حیث تغییرش به حرکت مرتبط باشد، تا بتواند واسطه شود بین طبیعت و حرکت، و اون واسطه میل است. پس طبیعت میل رو ایجاد میکنه و به توسط میل جسمی رو که این طبیعت درش رو کرده حرکت میده. و الا اگر نباشد این میل، لازم میاد که از یک شیء ثابت متغیری صادر شود و این ممکن نیست، صدور متغیر از ثابت ممکن نیست. یعنی صدور حرکت از غیر متحرک ممکن نیست. البته مراد ما از حرکت در اینجا حرکت های معمولیه، بلا یک نوع حرکت داریم که می توانیم بگوییم به یک اعتباری می توانیم بگوییم از ثابت ناشی شد. این حرکت های معمولی حتما باید از متحرک به وجود بیاد، یعنی از یه شیء متغیری، یعنی محرک باید خودش متحرک باشد، نمیشه ثابت باشه. مثلا ما بخوام سنگی رو حرکت بدیم، باید خودمونم حرکت کنیم، اما یه محرکی هست که بدون این که حرکت کند متحرک رو به حرکت وا میداره، و اون محرک شوقیه. مثلا معشوقی که در منزل نشسته، عاشق به سمت او حرکت میکنه، او محرک این عاشق میشه، ولی خودش حرکت نمی کنه، خود معشوق حرکت نمی کنه. یا در بحث افلاک گفته می شود که عقول محرک نفوس فلکی هست، نفوس فلکی در اراداتشون حرکت می کنند و بدنشون رو حرکت می دهند، ولی محرک اصلیشون اون کمالات عقلی است که کمالات عقلی تغییر نمی کند، حرکت نمی کند. پس محرک می تواند متحرک نباشد، ولی بحث ما در اون نوع حرکت نیست. الان بحث ما در حرکتی است که موجودات طبیعی انجام می دهند، و این حرکتی که موجودات طبیعی انجام می دهند دیگه هیچ کدوم که حرکت شوقی نیست. حرکت نفسانی ممکن شوقی باشه، ولی حرکت های طبیعی دیگه شوقی نیست، همین حرکت های معمولیه. وقتی این حرکت های معمولی نمیتونه به یه شیء ثابتی مستند باشه، مگر اینکه واسطه ای بین اون ثابت و این متغیر وساطت کند که اون واسطه دو حیث داشته باشد، به حیثی ثبات داشته باشد که بتواند با اون ثابت مرتبط بشه، به حیثی تغییر داشته باشد که بتواند با این متحرک مرتبط باشد. در مانعنفی طبیعت یه امر ثابتی است که حرکت رو ایجاد می کند. چون ثابت است نمی تواند حرکتی ایجاد کنه مگر چنین واسطه‌ای در کار باشه، و اون واسطه عبارت است از میل. صفحه 88 این سطر پنجم. و اما الاحکام فامورون، نسخه اینطوری که میخونم، مصحح خواسته بیان کنه که مراد از احکام، احکام میله، الف لام الاحکام انداخته، فایی را هم که بر سر امور در میامده بر سر هیه در برده شده، اما احکام المیله فهیه امورون، احتیاج به اونی که توی کروش نوشته نیست، همون نسخه که اصل رو میخونیم. و اما الاحکام فامورون، یعنی اما گفتیم در باره میل دو بحث داریم، یکی تقسیم یکی احکام، گفتیم اما تقسیم فاسنان، حالا میگیم و اما الاحکام فامورون. منها از جمله اون امور این است که حرکت لابد لها منها، یعنی من المیل، حرکت احتیاج به میل دارد، به معنا این که ان یکون هو الواسطه، یعنی اون میل واسطه باشد بین طبیعت و بین الحرکه، و هازا معنا قول مصنف که گفته و هو العله القریبه للحرکه، طبیعت علت قریبه حرکت نیست، میل علت قریبه حرکته، چون بین طبیعت و حرکت میل فاصله است، چون میل فاصله است نباید ما طبیعت رو علت مباشر و علت قریب برای حرکت قرار بدیم، اون واسطه رو که میل است باید علت مباشر و قریب قرار بدیم. و الا بله
بیمانه واسطه را بیمانه
معنی دیگه نداریم، مگه هر دیدیمیت احترازیه داره معنا میکنه، میگه حرکت احتیاج به میل دارد، احتیاجش هم به این نحوه، احتیاجش به این است که واسطه میخواهد و واسطهش میله، به معنا قید احترازی نیست، توضیح میده مطلبا. و الا رو معنا میکنه، اعنی ان لم یکن صدور الحرکت، صدور درسته، صدور غلطه، ان لم یکن صدور الحرکت مما تصدر عنه به توسط المیل، به توسط المیل خبر لم یکونه، اگر صدور حرکت مما یعنی از متحرکی که تصدر الحرکت و انه، ضمیر تصدر به حرکت برمیگرده، ضمیر انه به ما که عبارت از متحرکه برمیگرده، اگر صدور حرکت از متحرکی که تصدر الحرکت انه به توسط میل نباشد، لم یکن به توسط المیل، به توسط المیل نباشد، امتنع از صدور حرکت انه، انه رو اگه بخواد به طبیعت برگردونید مؤنثه، باید انها گفته بشه، پس باید به مای ما تصدر ان برگردونید که عبارت از متحرکه، امتنع از صدور حرکت از متحرک، اگر این واسطه وجود نمی داشت حرکت از این متحرک صادر نمی شد، زیرا طبیعت نمی تونست این متحرک رو به حرکت وادار کنه، چون طبیعت خودش امر ثابته. لامتناع صدور المتغیر عن ثابت، متغیر که حرکت است از ثابت ممکن نیست حاصل شود، که مراد از ثابت همون متحرکه، متحرکی است که فقط طبیعت درش هست، این دیگه ثابته چون طبیعتش ثابته، باز من ثابت رو عبارت از متحرک گرفتم، که متحرک اگر میلی درش وجود نداشت ثابت بود، چون طبیعتش هم ثابته، سب طبیعت خودش نمیتونه ایجاد حرکت کنه، اگر مثلا این سنگ روی زمین است که میل درش بروز و ظهوری نداره خب حرکت نمی کنه، اون که طبیعت درش هست با وجود این حرکت نمی کنه، تا این میل به وجود نیاد حرکت در این سنگ حاصل نمی شه.
میشه
حالا شاید این بحث مطرحش کنم، اشاره به حرفای صدرا دارید دیگه، حالا شاید مطرحش کنم. لامتناع صدور المتغیر عن الثابت، ممتنع از متغیر از ثابت حاصل شود مگر واسطه وجود داشته باشه. من دون واسطت ممتنع، واسطه‌ای که تناسب هونه، واسطه‌ای که مناسب هر دو باشه. مناسب هر دو باشه یعنی هم حیث ثبات داشته باشد که مناسب باشد با اون ثابت، هم حیث تغییر داشته باشد که مناسب باشد با این متحرک یا با حرکت. امتناع صدور متغیر عن ثابت، ثابت همون متحرک هست که در واقع طبیعت ثابته. من چون کلمه رو مذکر آورده دارم به متحرک نسبتش میدم، ولی در واقع منظور از ثابت همون طبیعته. ثابت طبیعت هست، حرکت از این ثابت حاصل نمیشه. منطقه چون طبیعت در این جسم متحرک وجود داره، من ثابت رو خود متحرک گرفتم. متحرکی که میل درش نیست، فقط طبیعت درش هست. اون اگر این چنین باشد، خود این متحرک هم میشه ثابت. چون مذکر آورده من ناچار شدم این کاری کردم، و الا ثابت رو عبارت از طبیعت میگرفتم. بله؟ چرا انها کنیم؟ نسخه انهاست، نسخه قدیم هم انهاست، نگاه کرده نسخه قدیم هم انهاست. زمیر انها رو بگیریم به مای ما تصدار، هیچ مشکلی نداره. ثابت هم ببارد بگیریم از همون. بالاخره متحرک اگر میل توش نبود متحرک نبود، الان متحرکه. ولی اگر از هم میل درش نبود که متحرک نبود، ثابت بود. بنابراین تعبیر به ثابت اشکالی نداره، درباره همون متحرک تعبیر به ثابت میکنی. الان متحرکه چون میل توش هست، ولی اگه میل نبود چی میشد؟ میشه ثابت دیگه، همون چیزی که طبیعت ثابت خودشان ثابت میشه. پس عیبی نداره که ثابت رو برای متحرک اطلاق کنی، منتها متحرک نبا بس رو تحرک، متحرک فاقد میل، متحرک فاقد میل دیگه متحرک نبوده، ثابت بوده. و هازا معنا قولهی، من دون واسطه تناسب هما رو عرض کردم، یعنی واسطه ای که هم مناسب باشد با اون ثابت، هم مناسب باشد با متغیر، یعنی دو حیث داشته باشه که به حیثی به ثابت مرتبط بشه، به حیثی به متغیر مرتبط بشه. و هزا معنا قولهی، این که باید میل وساطت کند تا ثابت منشأ تغیر شود، معنای قول مصنف است که گفت و به اعتبار همین میل است که یستر و ان ثابت متغیرون، یعنی یستر و ان طبیعت حرکتون. به این اعتبار حرکت از این طبیعت صادر می شود که بین این طبیعت و این حرکت میل فاصله است، میلی که هم با اون طبیعت مناسبت دارد به خاطر ثباتش، هم با حرکت تناسب مناسبت دارد به خاطر تغییرش. قال المصنف فی شرح الاشارات، کلمه‌ای که مطلبی که در شرح الاشارات آمده ذکر میشه تا کمک کند به بیان این که میل واسطه است. در این بیان میکنیم میل واسطه است. این عبارت خواجه که میاریم خوب بیان میکنه که میل چه نوع واسطه است یا چطوری واسطه است. خواجه در این کلامش ابتدا لازمی از لوازم حرکت رو که هرگز حرکت از او خالی نیست ذکر میکنه، و اون لازم سرعت و بطه. این رو ساب بیان میکنه که هر حرکتی بالاخره با یه سرعتی یا با یه بطعی همراهه، و این سرعت و بطع، اصل سرعت و بطع لازم حرکته. بعد بیان میکنه که این سرعت ممکنه اشتداد پیدا کنه، اون بطع ممکنه اشتداد پیدا کنه، شخص سرعت و بطع ممکنه عوض بشه، ولی اصل سرعت و بطع قابل نیست که از حرکت گرفته بشه. این دو مطلب. پس اولا بیان میکند که سرعت و بعد برای حرکت هست. ثانیاً بیان می‌کند که این سرعت و بعد قابل اشتداد و تضعفه، یعنی شخصش ممکنه عوض بشه. ثالثاً سرعت و بعد رو بیان میکنه که عبارت هست از یک کیفیتی که اون کیفیت قابل شدت و ضعف هست، که اگر شدت پیدا کرد میگیم سرعت، اگر ضعف پیدا کرد میگیم بعد. پس سرعت و بعد یک کیفیت هست، منتها یک بار شدید میشه اسمشو میذاریم سرعت، یک بار خفیف میشه اسمشو میذاریم بعد. یا به تعبیر بهتر یک کیفیت هست که با قیاس سرعت یا بعد به حساب میاد. اگر مقایسهش کنیم با سریعتر از خودش بهش میگیم بعد، اگر مقایسهش کنیم با بطریتر از خودش میگیم سرعته. بعد از اینکه این سه مطلب تموم میشه وارد بحث میشه.
کالم معید همون از معید از شما میر واسطه دهیم.
بله
اون از طبیعت مشکل شما طبیعت میشه.
بله اینا رو عرض کرده این عبارت رو مصنع شارع یعنی لاهیجی میاره تا وساطت میل رو تأیید کنه یا توضیح بده با عبارت خواهی. بعد که این مطالب رو خواهی میگه اینطور بیان میکنه که طبیعت امری ثابت و صدور این حرکت معین ازش ممکنه، صدور اون حرکت معین دیگه ازش ممکنه. حرکت ها رو خواجه با بیان این که سرعت و بطر لازمشون رو معین میکنه، میگه این حرکت که همراه این سرعت یه حرکت شخصی و معینه، حرکتی که همراه سرعت دیگه است اونم حرکت شخصی و معینه و همینطور حرکت ها رو معین میکنه. بعد میگه طبیعت که امر ثابته نسبتش به تمام این حرکت های متعین مساویه. پس اگر بخواد این حرکت خاص ازش صادر شود ترجیح بلا مراجعه، اون حرکت خاص دیگه هم بخواد ازش صادر شود ترجیح بلا مراجعه. باید بین این طبیعت که نسبتش به همه حرکت و مساویست و حرکت معین یه چیزی واسطه شود که اون واسطه باعث شود که این طبیعت متساوی نسبه به سمت یکی از این حرکت های شخصیه میل کند. واسطه رو برای این لازم داریم، چون اینو میدونیم که مثلا عقل که موجود ثابته نسبتش به تمام موجودات جهان یکسانه، باید یه ترجیحی درست شود که این عقل به این موجود نسبت خاص پیدا کند. مثلا این نفس که این عقل میخواد افاضه کنه چون نسبتش با همه مساویز به همه میتونه بده، اما ما میبینیم که این مرکب این نفس رو میگیره نه بقیه. چرا؟ چون ترجیح رو خود این مرکب هم میکنه، ترجیح در جانب عقل نیست، در جانب این قابله. این قابل چون مرکب شده به اندازه ای که قابلیت به دست آوردن نفس داره، وقت نفسی که افاضه میشه به این قابل تعلق میگیره. بالاخره تا ترجیحی نباشه اون نفس افاضه شده میتونه به همه این مرکبات یا بساید تعلق بگیره، چون فاعلش نسبتش به همه علاسه باست. چه میشود که ما میگیم این نفس به این موجود خاص تعلق میگیره؟ به خاطر ترجیحی که توش هست. این ترجیح معین میکند که این قابل لیاقت دارد این نفس رو بگیره، اون قابل لیاقت داره اون نفس رو بگیره. همین وضع شما در طبیعت داشته باشید. طبیعت نسبتش به تمام اقسام این حرکت مساوی است، یعنی این طبیعتی که تو این جسم خاصه هر نوع حرکتی رو میتونه با همه حرکتایی که برای این جسم اتفاق میفته نسبت مساوی بده. اما میبینیم حرکتی رو با سرعت و بعد خاص داره اختزا میکنه، اون طبیعت این چنین حرکتی رو اختزا نکرده، او با هر حرکتی سازگاره، چون ثابته و نسبت ثابت به تمام متغیرات ثابته، پس با همه این انواع حرکت، با همه این اشخاص حرکت، با تمام این حرکت‌های متعینه سازگاره. اما می‌بینیم این طبیعت جسم خودش را فقط به یکی از این حرکت‌های متعین حرکت می‌دهد. این ترجیح از کجا آمده؟ این ترجیح باید به توسط اون واسطه بیاد. ترجیح به خاطر جسم که نیست، این جسمش، جسم این طبیعت همیشه همینه که هست. ترجیح به خاطر طبیعت هم نیست، طبیعت هم همونیست که هست. چرا این طبیعت امروز مثلا این جسمو این مقدار حرکت داد یا در این مسافت بالا حرکت کندش داد، به مسافت پایین که رسید تندش کرد؟ چرا اینطوری شد؟ خود سنگ طبیعت سنگ که عوض نشد، گرم سنگ هم که عوض نشد. چی در اینجا عوض شده؟ اون واسطه عوض شده. واسطه که در بالا، وقتی که این جسم در بالا بود واسطه یعنی میل ضعیف بود، وقتی آمد پایین واسطه یعنی میل قوی شد. چون ضعیف شد و قوی شد حرکت متفاوت شد. سنگو از بالا که رها میکنید اوائل خیلی تون نمیاد، اون آخر خیلی تون میاد. علتش چیه؟ علت این که اختلاف، البته به نظر آقایون ها، به نظر جدیدی ها که میگن جاذبه قوی تر گرفتش، قبلا جاذبه ضعیف تر گرفتش، وقتی نزدیک میشه قوی تر میگیره. ولی به نظر قدیمی ها میلی که در بالا بود ضعیف بود، میلی که در پایین شدیده. خب خود سنگ که عوض نشده، طبیعت هم که عوض نشده، نه فاعل حرکت عوض شده نه قابل حرکت. این وسط باید یه چیزی باشه که عوض بشه. کل حرفای خواجه اینه، کل حرف خواجه در اشارات این بود که اول بیان کرد حرکت باید همراه سرعت و بود باشه، بعد بیان کرد که سرعت و بود کم و زیاد میشن، بعد تعریف کرد سرعت و بود رو که کیفیت واحده. حالا این تعریف دخالت دارد در بیان یا دخالت ندارد؟ میسر شریف میگه دخالت نداره، لایزی میگه دخالت داره. مطلب سوم رو اختلاف دارن که خواجه بر چی آورده. ولی مطلب اول که حرکت همراه سرعت و بود هست، و مطلب دوم که این سرعت و بود کم و زیاد میشه، این دو تا مطلبی که همه قبول دارن که در این بیان احتیاج بهش هست، مورد حاجت. بعد که این مطالب سگانه یا اون مطالب دو مطلب تموم میشه، خواجه وارد این میشه که طبیعت امر ثابته، اون جرم هم که جرمی هم که این طبیعت رو شروع کرده اونم که تغییر نکرده. چرا حرکت معین برای این جسم حاصل می شود و این حرکت معین گاهی تغییر می کنه؟ اولا چرا حرکت معین درست می شه؟ در بین این همه حرکت های ممکن یکیش انتخاب می شه. ثانیا حالا که این انتخاب شد چرا عوض بدل می شه؟ چرا کم و زیاد می شه؟ با اینکه نسبت طبیعت به همه حرکت‌ها مساوی است، حالا که یه حرکت انتخاب شد نسبتش به حرکت‌هایی که می‌خواد بر جرم خودش وارد کنه مساویه. با وجود این می‌بینیم یه حرکت انتخاب میشه، بعدم اون حرکت کم میشه یا زیاد میشه. علتش همینه که میلی که وسط طبیعت و حرکت داره فعالیت می‌کنه اون داره تغییر میده. پس باید واسطه‌ای وجود داشته باشه. قال المصنف
عامل تغییر میل چی استاد؟
میل خودش ذاتش اینطوره که قابلیت تغییر داره. مثلا زمان ذاتش اینه که تغییر میکنه، حرکت ذاتش اینه که حرکت بکنه. یه سوال نمیشه که عامل حرکت حرکت چیست؟
اشتباه ذهن میگه که میل ضعیف میشه چرا قوی میشه وقتی ذهن نزدیک میشه قوی تر میشه؟
میل قوی تر میشه به خاطر اینکه مقاوم ها رو رد کرده. حالا این الان خود خواجه اشاره میکنه، من مختصر گفتم چون دیدم فرصت مفصل گفتنش نیست. وزا این جرم به مقاوم هم برخورد میکنه، مقاوم های خارجی. وقت مقاوم های خارجی کم و زیاد میشن و بر اثر کم و زیاد شدنشون میل فعالیت شدید میشه. این را حالا انشالله توی تفصیل بحث خواهیم گفت. قال المصنف چرا ارشادات ان الحرکت لا تخلو عن حد ما من سرعت و البعد. حرکت از اصل سرعت و بعد خالی نیست. از حد ما من سرعت و البعد یعنی بالاخره یه حدی از سرعت و بعد رو داره، ولی اون که اون حد قابل عوض شدن باشه. پس اصل سرعت و بعد براش هست. لأن کل حرکت انما یقف فی شیء ما، و فی زمان ما. عبارت توجه این چطوری خوندن؟ لأن کل حرکتن انما یقع فی شیء ما، بعدش هم در خط بعد داریم و فی زمان ما. هر حرکتی در یک شیء واقع می شود، یعنی یه مسافتی دارد و در یه زمانی هم واقع میشه، یعنی یه مقداری هم دارد. لأن کل حرکتن این لمایقه فی شیء ما، این شیء ما رو موصوف میکنه، میگه یتحرک المتحرک فی، شیئی که این صفت دارد متحرک در او حرکت میکنه. بعد تعمیمش میده، میگه مسافتن کان آغیرها، بعد از کانه ویرگول داره ویرگولو بعد خط بخوره، مسافتن کان آغیرها، چه اون شیئی که متحرک درش حرکت میکنند مسافت باشد یا غیر مسافت. اینو توجه کنید، ما گاهی مسافت رو منه آن به کار میبریم، دیگه در اونجا نمیتونیم بگیم متحرک و فی یا مسافت است یا غیر مسافت. متحرک و فی همون مسافت، اما گاهی مسافت رو به معنای مکانی که حرکت عینی توش انجام میشه به کار میبریم، در اون صورت مسافت میشه خاص، میتونیم بگیم این ما یتحرک و فی مسافت باشد یا غیر مسافت. مسافت باشد یعنی اونی باشد که حرکت عینی درش انجام میشود، غیر مسافت باشد یعنی اونی باشد که حرکت کیفی کمی وضعی درش انجام میشود. اینجا مسافت رو من عام نگرفته، لذا گفتم مسافتن کان و غیرها، چون ما یتحرک و فی مسافت باشد یا غیر مسافت باشد. اگر حرکت عینیست ما یتحرک و فی میشه مسافت، اگر حرکت غیر عینیست ما یتحرک و فی میشه غیر مسافت. اما از شرم گاهی از اوقات ما مسافت رو عام میگیریم که در اون صورت دیگه نمیتونیم بگیم ما یتحرک و فی یا مسافت است یا غیر مسافت. اینطور شد لأن کل حرکتن انما یقع فی شیء ما و فی زمان ما، در یه شیء واقع میشود در یه زمانی واقع میشود. خب حالا اگر مسافت طولانی تر شود ولی زمان همون مقدار باشد، معلوم میشه حرکت سریع تر شد. و اگر مسافت همون مقدار باشد، طولانی نشود، زمان کوتاه تر شود، بازم معلوم میشه حرکت سریع تر شد. الان روشن میشه که چرا خواجه داره مسافت و زمان رو فرض میکنه، چون میخواد سرعت رو کم و زیاد کنه و با توجه به مسافت و زمان میشه سرعت رو کم و زیاد کرد. اگه مسافت رو طولانی تر بکنیم یا زمان کوتاه‌تر کنیم سرعت بیشتر شده، اگه مسافت رو کوتاه‌تر کنیم یا زمان رو دراز‌تر کنیم بُعد بیشتر شده. پس معلوم میشه سرعت و بُعد به مسافت و زمان مرتبطه، لذا خواجه در مطلب اول زمان و مسافت رو مطرح میکنه تا در مطلب دوم بتونه تغییری در سرعت رو مطرح کنه. لذا در مطلب دوم چه میگه؟ فقط یمکن ان یتوهم قطع تلک مسافه به زمان اقل من ذلک الزمان، ممکنه همین مسافت رو بدون اینکه طولانی تر یا کوتاه‌تر باشه متحرکی در زمان کوتاه‌تر از اون زمان قبلی طی کند. در این صورت فتکون الحرکه اصلا من الاولا، حرکت دوم سریع‌تر میشه از حرکت اول. او به اکثر من، یا ممکنه همون مسافت رو به زمانی بیشتر از زمان قبل طی کنه، در این صورت فتکون اون حرکت دوم ابتر منها، کنتر از حرکت اول. برعکسش هم میشه، یعنی شما زمان رو ثابت نگه دارید مسافت رو کم و زیاد کنید. الان خواجه مسافت رو ثابت نگه دارید زمان کم و زیاد کرد، میتونید شما زمان رو ثابت نگه دارید مسافت رو کم و زیاد کنید، بازم سرعت رو درست میشه. فاذن الحرکه لا ينفک، حالا که معلوم شد که حرکت رو عوض میکنید، شخص سرعت رو بود عوض میشه، اصل سرعت رو بود از بین نمیره، فاذن حرکت منفک نمیشود ان حد ما من سرعت بود. پس لازمه حرکت سرعت رو بود. حالا سرعت رو بود چیست؟ سرعت رو بود چیست؟ اینم بد نیست من بخونمش، ولی چون گفتمش مسئله نداره، خیلی امر مفصلی نیست، یک کیفیتیست که قابل شدت و ضعف، اگر بسنجیدش با سری میشود بکی، اگر بسنجیدش با بکی میشود سری، یک کیفیت بالقیاس فرق میکنه. ول مراد من از صلات والبود هو شیء واحد به ذات، یعنی ذاتش یکیست، ذاتش یکیست، منطقه چون مقایسه میشه با چیزی دیگر میبینید که فرق میکنه. و هو کیفیتون قابلتون به شدت و ضعف، ذات همین کیفیته، اما اختلاف پیدا میکنه، اختلافش به اضافه است. و انما یختلفان این سرعت و بود به اضافت العارضت لهما، اضافهی که بر این دو عارض میشه، به اضافت العارضت لها، لها یعنی کیفیت، لهما اشتباه خوندن. انما یختلفان سرعت و بود به اضافهی که عارض است لها، یعنی این کیفیت، یعنی کیفیت رو اگر اضافه دهید مقایسه کنید میبینید که گاهی شدید میشه گاهی ضعیف میشه، با ضعیفترش مقایسه کنید میبینید شدیده، با شدیدترش مقایسه کنید میبینید ضعیفه. فما هو و سرعتون بالقیاس الی شیئن، کیفیتی که بالقیاس الی شیء سرعت حساب میشه همون کیفیت به عینه بود از بالقیاس الی آخر، اگر همین کیفیت رو با کیفیت سریع‌تر بسنجید میگید بود، با کیفیت بطی‌تر بسنجید میگید سرعت. پس این سرعت و بود ذاتشون یکیست و اضافهشون متفاوته، یعنی دو امر قیاسی هست، دو امر قیاسی هست که با قیاس درست میشن، با قیاس کم و زیاد میشن. پس تا اینجا دو مطلب گفته شد، یکی این که حرکت از سرعت و بود خالی نیست، یکی همین که سرعت و بود امر قیاسی است. حالا بقیه مطالب رو دیگه زمانمون اجازه نمیده بخونیم، میذاریم برای جلسه بعد.